Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Der 177. celese az mecalese şerh Riyaz-ı Salihin residim be bab-ı 142 az in kitab. Babi ba unvan-ı istihbab-ı teşmit-il atıs mustahabbe-ke insan vakti ke atse mizane اذا حمد الله تعالى و بعد از عطسه کردن الحمدلله بگوید مستحبه که شخصی که گفتن الحمدلله شخص عطسه کننده را میشنود به او بگوید یرحمک الله و به این کار میگن تشمیت العاطس. کلمه تشمیت یعنی اینکه به شخص عطسه کننده ای که الحمدلله میگه بهش بگی یرحمک الله. و کراهت تشمیته اذا لم يحمد الله تعالی و مکروهه که اگر شخصی عطسه زد و الحمدلله نگفت انسان بهش بگه یرحمک الله. یعنی این در پاسخ گفتن الحمدلله است و اگر شخصی الحمدلله را نگفت دیگه این فرصت رو از دست میده. و بیان آداب تشمیت والعطاس والتثاؤب و بیان آداب تشمیت یعنی همین پاسخ دادن به شخصی که عطسه میزنه و الحمدلله میگه به چه شکله و همچنین آداب عطسه کردن و آداب خمیازه کشیدن. التثاؤب یعنی خمیازه. در این باب امام نووی رحمت الله علیه به حدیث صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت کرده که استدلال کرده که ان النبی صلی الله علیه و سلم قال ان الله يحب العطاس و يكره التثاؤب. مقایسه اگر بکنیم بین عطسه و خمیازه میبینیم که در این حدیث آمده که الله متعال عطسه زدن را دوست دارد چون باعث تجدید قوا و قدرت انسان می شود و انسان از آن حالتهای خفقانی که ممکنه در دستگاه تنفسی یا در قسمت سر به وجود بیاد رهایی پیدا می کنه. بنابراین باعث نشاط و فعالیت می شه. و یکره التثاؤب ولی خمیازه کشیدن را دوست ندارد چون خمیازه کشیدن نشانه تنبلی و سستی است و این که انسان توان خود را از دست داده. فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى. پس هرگاه شخصی از شما عطسه کرد و بعد از عطسه کردن الحمدلله را نیز گفت کان حقا على كل مسلم سمع. بر تمام مسلمانانی که گفتن الحمدلله این شخص را شنیده اند واجبه و حق ان یقول له که بهش بگه یرحمک الله، الله تعالی تو را مورد رحمت خود قرار دهد. و اما التثاؤب ولی خمیازه کشیدن فانما هو من الشیطان، از جانب شیطانه و به همین علت هم الله تعالی خمیازه را دوست نداره. همونطور که گفتیم نشانه ای از بیحالی و تنبلی و کسالته. فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ، هرگاه شخصی از شما میخواست خمیازه بکشه، فَلْيَرُدَّهُ مَسْتَطَا، تا جایی که میتواند این خمیازه را دفع بکند، از خود براند و این کار را انجام ندهد. چون همونطور که گفته شده انسان یک خمیازه که بکشه چندین خمیازه پشت سر آن صورت میگیره و این خمیازه ها کم کم باعث میشه که انسان احساس نیاز به خواب بکنه و بخواد که بخوابه. فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَثَاءَبَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَان، هر وقت که شخصی خمیازه میکشه خصوصا زمانی که انسان بخواد دهانش رو باز بکنه و با خیال راحت بخواد این کار رو انجام بده، شیطان از چنین انسانی خندش میگیره. و همچنین از ایشان از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت است که اذا عطس احدکم، هرگاه شخصی از شما عطسه کرد فليقل الحمد لله، بگوید الحمد لله. به صورت امر این حکم وارد شده، دستور داده شده که انسان این جمله رو بگه. وليقل له اخوه او صاحبه، و برادرش یا رفیقش وقتی که صدای الحمدلله این شخص رو میشنوه بگه که یرحمک الله، الله تعالی به تو رحم کنه. فاذا قال له یرحمک الله، وقتی که بهش گفت یرحمک الله، شخص عطسه کننده باز در پاسخ میگه که یهدیکم الله و یصلح بالکم، الله تعالی شما را هدایت کنه و حال و احوالتان را براتون اصلاح بکنه، یعنی همیشه در حالت سلامتی و تندرستی باشید. این از جمله آداب عطسه کردنه. پس سه تا جمله گفته میشه در کنار عطسه کردن. شخص عطسه کننده میگه الحمدلله، کسی که صداشو میشنوه بهش میگه یرحمک الله، و دوباره عطسه کننده به اون میگه که یهدیکم الله و یصلح بالکم. جمله هایی که در این دعاها برای همدیگر داره رد و بدل میشه، جمله اولی حمد و سپاس و ستایش ذات الهی است، و اینکه ما در تمام آن چیزهای مثبتی که داریم من جمله عطسه کردن یک امر مثبته، بایسته که حمد و سپاس الهی رو به جای بیاریم، یک نعمت عطسه کردن. و در مقابل جمله یرحمک الله دعایی است از جانب برادر مسلمانت که الله تعالی تو را در رحمت خودش غرق بکنه و مورد رحمت خودش قرار بده. و اینکه انسان مورد رحمت الهی قرار بگیره نتایج بسیار بزرگی را در پی خواهد داشت، و اینو بدونیم که ما جز با رحمت الهی به هیچ سبب دیگری نخواهیم توانست وارد بهش بشیم، آنچنان که پیامبر صلی الله علیه وسلم از این مسئله خبر داده. و در جمله سوم یهدیکم الله، الله تعالی شما را هدایت کند، و دعای هدایت، درخواست هدایت برای برادر مسلمانت که از راه راست منحرف نشه، هم در امور دنیا و هم در امور آخرت. و یصلح بالکم، و اینکه حال انسان همیشه خوب باشه، دچار بیماری نشه، از هر گونه بدی به دور باشه. تمام اینها دعاهایی است که بین این دو نفر در این مسئله داره رد و بدل میشه، و خود این موضوع داره بهانه‌ای میشه که مسلمان‌ها به هم دیگه برای هم دیگه دعا بکنن و هم دیگه رو دوست داشته باشن، و از طرف دیگر باعث الفت و مهربانی بین افراد مسلمان میشه. وقتی برادر داره برای دعای رحمت الهی میکنه، چگونه میتونی با اون دشمنی بکنی و با اون درگیر بشی سر مسائل دنیا و مسائل ناچیز؟ همچنین از ابو موسی اشعری رضی الله عنه عبدالله ابن قیس روایت است که سمعت و رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول اذا عطس احدكم فحمد الله فشمتوه، اگر شخصی از شما عطسه کرد و الحمدلله رو گفت، شما نیز به او جواب بدهید. فشمتو یعنی پاسخ الحمدلله گفتن او را بدهید، که گفتیم آنچنان که در حدیث اومده با گفتن یرحمک الله این کار صورت میگیره. فإن لم يحمد الله، ولی اگر الحمدلله نگفت، یا مثلا گفت ولی تو دلش گفت، چون سنت و مستحب اینه که انسان این جمله رو با صدای بلند بگه، نه اینکه داد بزنه فریاد بکشه، نه، ولی با صدایی که اطرافیانش بشنون. فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه، اگر الحمدلله نگفت شما هم پاسخ او را ندهید. مانند سلام کردنه، شما جواب سلام کسی را میدهید که به شما سلام بکنه، وقتی سلام نکرده که شما شروع نمیکنی بگی و علیکم السلام و رحمت الله و برکات. و از انس بن مالک رضی الله عنه روایت است که عطس الرجلان عند النبی صلی الله علیه و سلم، دو نفر در کنار پیامبر صلی الله علیه و سلم عطسه کردند. فشمت احدهما، به یکی از آن دو نفر پاسخ داد و گفت که یرحمک الله، ولم یشمت الاخر، و این جمله را برای دیگری نگفت. فقال الذي لم یشمته، اون شخصی که پیامبر صلی الله علیه و سلم بهش نگفته بود یرحمک الله، به پیامبر گفت عطس فلان فشمته، ف فلانی عطسه کرد و بهش گفتی که یرحمک الله و عطست و فلم تشمتنی و من عطسه کردم و این جمله را به من نگفتی. فقال هذا حمد الله. پیامبر علیه السلام در پاسخ گفت که نفر اولی وقتی که عطسه کرد گفت که الحمدلله و انک لم تحمد الله، ولی تو این جمله رو نگفتی. حمد و صفات الهی را بعد از صورت گرفتن این فعل به جای نیاوردی. و همچنین از صحابی بزرگوار ابو هریره عبدالرحمن بن سخر رضی الله عنه روایت است که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا عطس وضع يده او ثوبه على فيه وخفض او غض بها صوته. اینم یکی از آداب عطسه کردن، انسان این کار را چگونه انجام بده. فرمود که رسول الله صلی الله علیه و سلم هنگامی که عطسه می کرد دست خود را یا گوشه از لباس خود را می گذاشت روی دهانش و خفض او غض بها صوته، و با این کار صدای عطسه خود را پایین می آورد. البته انسان ها در عطسه کردن و قدرت آن متفاوت هستند. بعضی ها عطسه شون خیلی پایینه و بعضی ها متوسط هستند و بعضی هم صدا عطسه آنها بسیار بالاست. ولی به هر حال دو چیز در این مسئله مهمه: یکی پایین آوردن صدای عطسه که پیامبر صلی الله علیه و سلم با گذاشتن دستش یا گوشه لباسش این کار را انجام می دادن، تا مبادا اگر مثلا صدای عطسه بالا بود و کسی خواب بود یا کسی حواسش نبود یا بچه کوچیکی مثلا اونجا وجود داشت که هنوز به صداهای بلند عادت نداره، یک دفعه این کار با صدای بلند صورت بگیره ممکنه که باعث آزار دیگران بشه. و دین اسلام همون گونه که میدونیم در دستوراتش همیشه از آزار رساندن به دیگران باز می‌دارد. و مسئله دوم این که آن میکروب‌هایی که ممکنه اگر که راه دهان و بینی باز باشه در هنگام عطسه کردن و چیزی جلو آن نباشه در فضا پخش بشه و از آن ویروس ها به دیگران هم برسه و دیگران رو مریض بکنه. و همچنین از ابو موسی اشعری رضی الله عنه روایت است که کان الیهود یتعاطسون عند رسول الله صلی الله علیه و سلم یرجون ان یقول لهم یرحمکم الله. ابو موسی اشعری این صحابی بزرگوار رضی الله عنه روایت میکنه که یهود چون میدونستن که پیامبر صلی الله علیه وسلم برحق است میومدن پیش ایشان در محضر ایشان و عمدن عطسه میکردن. یتعاطسون یعنی عمدن عطسه میکردن تا اینکه پیامبر صلی الله علیه وسلم شاید به آنها بگه یرحمکم الله. و با گفتن این دعای پیامبر یهود این بهانه رو در روز قیامت در نزد الله متعال برای خود داشته باشن که بهترین پیامبر تو باری تعالی برای ما دعای رحمت کرده، نمیخوای به ما رحم بکنی و ما وارد بهش بشیم. این کار رو انجام میدادن. حالا فکر میکردن که شاید اگر بر شرک و کفر بمیرن گفتن جمله یرحمکم الله از زبان پیامبر صلی الله علیه وسلم در روز قیامت برای آنها فایده ای داشته باشه. فیقول یهدیکم الله و یصلح بالکم. ولی پیامبر علیه السلام به جای این که به آنها بگه یرحمکم الله به آنها میگفت که یهدیکم الله، الله تعالی شما را هدایت کنه و یصلح بالکم و حالتون خوب بکنه. این حدیث اینو میرسونه که اگر انسان نامسلمانی عطسه کرد، این نامسلمان تابع هر دینی که باشه و گفت الحمدلله، این جمله رو گفت، حالا یا اینکه از دیگران یاد گرفته یا عرف شده یا اینکه مثلا تحت تاثیر دین خودش بوده و این جمله رو میگفته، چون نامسلمان این شخص جایز نیست که ما دعای رحمت الهی برای او داشته باشیم. حتی در باب سلام هم گفتیم که به انسان نامسلمان نمیشه رحمت و برکت الهی فرستاد، چون این مسائل وارد باب استغفار برای مشرک میشه و در قرآن آمده که ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. شایسته پیامبر و آن مؤمنانی که همراه پیامبر هستند به ایشان ایمان آوردند
و بر دین پیامبر حسن شایسته آنها نیست که برای انسانهای مشرک استغفار بکنند. استغفار یعنی چی؟ یعنی طلب و درخواست بخشش که بار الله فلانی رو ببخش، یعنی این که مورد رحمتش قرار بده. و ما در این باب، در باب عطسه و در باب سلام، خب مسئله رحمت الهی مطرح است. میخواییم از الله تعالی درخواست بکنیم که شخص عطسه کننده مورد رحمت قرار بگیره، و چون این انسان مانعی در اون وجود داره که کفره و شرکه، و این مسئله اجازه نمیده که ما چنین درخواستی را از الله تعالی برای او داشته باشیم، پس این جمله رو برای او نمیگیم. همان گونه که امروز هم در نماز صبح خواندیم که پیامبر نوح علیه السلام از الله تعالی درخواست کرد، و نادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي، گفت بار الله تو من وعده دادی که اهلت رو نجات میدم و فرزند من، آن فرزندی که راه سرپیچی در پیش گرفت، از اهل منه، یعنی از خانواده منه، فرزند منه. ولی الله تعالی گفت که انه لیس من اهله، فرزندت به این علت که دچار شرک و کفر هست و به تو ایمان نیاوره دیگه از اهل تو نیست، یعنی این اهلیت رو نداره که اونو نجات بدم، و این فرزند اون اهلیت رو نداره ای پیامبر نور که تو براش درخواست نجات داشته باشی. انه عمل غیر صالح، که حالا تفسیرهای متفاوتی داره این جمله، آیا درخواست پیامبر نوح کاری صالح نبوده، شایسته نبوده، یا اینکه کاری یا اون راهی که پسرش در پیش گرفته نادرست بوده. ولی در حال در جمله بعدی فرمود فلا تسأل ما ليس لك به علم، از اون چیزی که نمیدونی از من درخواست نکن. به همین دلیل ما نمیتونیم برای یک انسان کافر و مشرک، کسی که اهلیت نداره، کسی که زمینه این گونه دعاها رو برای خودش فراهم نکرده، از الله متعال برای او طلب رحمت الهی داشته باشیم، یا یعنی اینکه درخواست برکات الهی را داشته باشیم، یا یعنی اینکه برای اون استغفار بکنیم. و اگر کسی چنین کاری را انجام بده داره به خودش ضرر میرسونه، چون الله تعالی گفته که این کار را انجام ندید. حتی پیامبر نوح را در این آیات چندین بار مورد سرزنش قرار داد. فلا تسأل ما ليس لك به علم اني اعذك ان تكون من الجاهلين، ای پیامبر نوح من به تو نصیحت میکنم که از جمله انسانهای جاهل نباشی. کلمات سنگینی در اینجا به کار برده شده در مقابل این درخواست پیامبر نوح علیه السلام، و پیامبر نوح هم بلافاصله توبه کرد. قال رب اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم، بار الله من پناه میبرم به تو از اینکه چیزی را درخواست بکنم که به اون علم و آگاهی ندارم. و الا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين، و بار الله اگر این اشتباه مرا نبخشی و مرا مورد رحمت خود قرار ندهی در این اشتباهم، من از جمله خاسرین خواهم بود. پس مسئله باور و اعتقاد و اینکه چه کسی اهلیت داره و چه کسی اهلیت نداره. بنابراین اگر انسان نامسلمانی عطسه کرد در مقابل شما و گفت الحمدلله، دیگه ما بهش نمیگیم یرحمک الله، میگیم یهدیکم الله، الله تو رو هدایت بکنه به راه راست، به دین حق. و یصلح بالکم و حالتم، از لحاظ حالا سلامتی بدن حالت خوب بکنه. و همچنین از صحابی بزرگوار ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا تثاءب احدكم، هرگاه شخصی از شما خمیازه کشید، حالت خمیازه به او دست داد، گفتیم در احادیث قبلی که الله تعالی خمیازه رو دوست نداره، چون در حقیقت خمیازه از جانب شیطانه و علامت تنبلی است، علامت بیحالی و کسالته، و اینکه انسان میخواد بخوابه. هرگاه شخصی از شما دچار خمیازه شد فلیمسک بیده علی فیه، دستشو بذاره رو دهانش. این گونه نباشه که دهانی باز و با حالتی راحت بخواد خمیازه بکشه و یک صدای بلندی هم از خودش صادر بکنه. اگر دهان انسان باز باشه، آنچنان که در پایان این حدیث آمده فإن الشیطان یدخل، شیطان وارد بدن انسان میشه در حال خمیازه کشیدن. البته این مسائل چون از امور غیبی است ما نمیدونیم به چه شکل صورت میگیره، ولی خب در اخبار و روایات آمده که وقتی که کالبد آدم علیه السلام آماده شد و هنوز روح در اون دمیده نشده بود، شیطان وارد بدن انسان شد، یک دور کامل زد داخل بدنش. شیطان از حرارته و حرارت میتونه در خاک نفوذ بکنه. به چه شکل وارد شده والله تعالی اعلم، ولی وقتی که وارد بدن انسان شد دید که میتونه در بر انسان تسلط پیدا بکنه. کسی که وارد بدن ما میشه یا چیزی که وارد بدن ما میشه یعنی که بر ما تسلط پیدا میکنه، و به همین دلیل گفت که این مخلوق تو خالی است، پر نیست، از داخلش پر نیست، تو خالیه، واسه که تو خالی باشه سسته و میشه اونو از بین برد و بر اون تسلط پیدا کرد. و اما در مورد اینکه انسان صدای خمیازه را از خود صادر بکنه، باز در روایات دیگر آمده که روایات صحیح است که امام نووی اینجا اونا رو ذکر نکرده، که شیطان در مقابل صدای خمیازه انسان خندش میگیره، میگه ببینین انسان چجوری خلق شده، درست که صداهای از خود صادر میکنه. پس این مسائل رو در زندگیمون رعایت بکنیم، در هنگام خمیازه کشیدن دست خودمون را بذاریم رو دهانمون و تا جایی که امکانش هست خمیازه را آنچنان که در حدیث اومده از بین ببریم، کتمان بکنیم. کتمان خمیازه یعنی اینکه اونو نگه داریم صورت نگیره، و صدا هم از خودمون صادر نکنیم هنگام خمیازه کشیدن. اما باب بعدی این کتاب در مورد مصافحه هست، دست دادن در هنگام سلام کردن و همدیگر را دیدن، که شامل احادیث زیادی است که انشاءالله بذاریم برای جلسه بعد، در یک جلسه جداگانه به اون خواهیم پرداخت. تا آن روز همه شما را به الله متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.